Sì, va bene, Shodora ha أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فقهمون و در کتاب انفال صحبت در تبیین موارد و مصادیق انفال بود. از این موارد الحمدلله تا به اینجا 7 مورد رو برشمردیم، مستندات اون، روایات اون رو بررسی کردیم و در این 7 مورد تکلیف روشن شد. در ادامه انشاءالله به لطف امام زمان که خود حضرت نفس بدن، در این جلسه به 8 مورد از موارد انفال می‌پردازیم که البته آخرین موردش میشه. این تذکر رو هم یادآوری بکنم که البته قبلا هم عرض کرده بودم، مواردی که عرض میکنیم با توجه به محتویات روایاتی است که دلالت بر این مصادیق میکنه. فلذا اگر ما تا به اینجا 7 مورد خوندیم، معناش این نیست که برای انفال 7 دونه 7 مورد فقط مصداق شمرده باشیم. نه، تا همینجا شاید حدود 10 مصداق رو برشمردیم، چون بعض از این موارد محتوی 2-3 مورد، 2-3 مصداق از مصادیق انفال بود. اگر بین فقها هم در تعداد موارد انفال اختلافه، سرش به همینجا برمیگرده که در این بسته هایی که تنظیم شده، بعضی ها دوتایی حساب کردن، بعضی ها ستایی حساب کردن، بعضی ها تک قلمی حساب کردن. یه منشأ است که در تعداد مصادیق انفال سبب شده بین فقها اختلاف ایجاد بشه. علی ای حال واقعیت که مشخصه، حالا در تعداد بالاخره میخوان آقایون 10 مورد بشمرن، 12 مورد بدونن، 9 مورد بدونن، مثل این بیان 8 مورد بدونن، چیز مهمی نیست. بله، اگر یک مورد خاصی به حسب روایات قابل اثبات نباشه، اون مهمه، اون مهمه. مثلا فرض بفرمایید نیزارها یکی از مواردی بود که ما گفتیم جزء انفاله. حالا یک کسی بیاد نیزارها رو خارج بکنه، بگو اون روایتی که دلالت بر این معنا میکرد قدرت اثباتش رو نداره. این اهمیت داره، این مهمه که بالاخره نیزارها یا جنگلها، بیشه‌ها، آیا اینا جزء انفال هستن یا نیستن، یا همین موردی که الان میخوایم بخونیم، مورد بحار دریاها، این یه چیزیست که توش اختلافه. این موارد که در اصل اثباتش و عدم اون اختلافه، این مباحث اهمیت داره، چون در دامنه انفال تأثیر خودشو نشون میده. ولی اگر تعداد موارد مشخصه، حالا تو بسته‌بندی اختلاف سلیقه چیز مهمی نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید کل مصادیق انفال در نهایت 12 مصداق میشه، در نهایت. حالا 12 مصداق رو بعضی تو 12 مورد هم بیان میکنن، بعضی اینا رو جمع میکنن تو 8 مورد تحویل میدن، این دیگه چیز مهمی نیست. اون بقالی که 12 قلم جنس داره میگه برای من مهمه که من این 12 قلم رو دارم، حالا چه همه رو تو یه طبقه بچینم، چه تو 5 تا طبقه بچینم، چه هر کدوم رو تو یه طبقه جداگانه بچینم، این چینش در طبقات چیز مهمی نیست، چیز علمی نیست. ولی اینکه آیا مثلا بحار جزء انفال هست یا نه، جنگل ها جزء انفال هست یا نه، ساحل دریاها جزء انفال هست یا نه، اینا مهمه که ما الحمدلله رو این قسمت از اولا حساس بودیم. روایات هم که مربوط به این باب بوده رو الحمدلله بررسی کردیم و تا به اینجا هرچی رو که خوندیم الحمدلله ثابت کردیم که با پشتوانه روایت قابل اثبات بوده. علی‌ای حال تا به اینجا 7 مورد از موارد انفال رو بررسی کردیم و تمام شده، میرسیم به 8 مورد که عرض میکنم آخرین موردشه. بعد از این هم انشاءالله به حکم انفال میپردازیم که دیگه کتاب انفال هم به پایان میرسه و مهمترین قسمت برای ما همین بررسی و حکم انفاله که در اثر غیبت تکلیف انفال چیه، در اختیار کیه، باز چی کارش کرد، خیلی برای ما مهم. خب بریم سراغ 8 مورد و آخرین مورد. اول طبق سنت همیشه که متن تقریرات رو یادداشت بفرمایید تا انشاءالله گام به گام توضیح هم عرض بکنم خدمتون. المورد الثامن، المورد الثامن، 8 مورد از مصادیق انفال، المورد الثامن از مصادیق انفال عبارت است از بحار. بحر دریا، بله جمع بحر. بیا سرخط. البته لا یخفا که از برخی از فقها ها مثل صاحب مقنعه، کتاب مقنعه مربوط به شیخ مفیده، شیخ مفید در این کتاب مقنعه در ابتدای کتاب، یعنی کلن دو بخش داره، بخش اولش مربوط به مباحث اعتقادیه و بخش دومش مربوط به مباحث فقهیه که به صورت فتوایی هم فرموده. واقعا این چه سبک قشنگی بوده در علمای سلف ما که کتابهایی که می نوشتن به جهت اهمیت که داشته از اعتقادات هم توش بحث می کردن. خب الان اگر کسی یک کتاب اینطوری تألیف بکنه ردش میکنن، روش عیب میذارن، مثل همین قانونهای خشکی که تو پایان نامه ها هست. ما دیگه بالاخره خدمت آقایون هستیم دیگه، در استاد رحمان و استاد مشاوره، این چیزا واقعا انقدر قانونهای خشکی بعضا میاد حکومت میکنه به کار که اون اصل محتوا و علمیت رو تحت شعاع. خب اگه قراره که این پایان‌نامه یه خدمت علمی بشه، کار علمی بشه، این همه زرق و برق و حاشیه دیگه واقعا چه معنا داره؟ ولی در زمان سابق الحمدلله این چیزا نبوده. کتابی می نوشتن مثلا اگر 500 صفحه بوده 200 صفحه اولش بحث اعتقادات بوده، 100 صفحه اولش بحث اعتقادات بوده که اعتقادات فقه اکبره، اعتقادات فقه اکبره، خیلی اهمیتش بیشتره. الان متاسفانه خب تو حوزه این مباحث اعتقادی نه کار میشه خیلی آنچنان که حقش ادا بشه، نه واقعا مورد توجه این از مصیبت‌های امروزی ماست. علمای سلف این نبودن واقعا، مباحث تفسیری، مباحث اعتقادی کلامی رو اونم به صورت استدلالی تعقیب می‌کردن. مبنی از شیخ مفید یک کتاب این شکلیه. علی حال از برخی از فقها مثل صاحب مقنعه یعنی شیخ مفید و ابو صلاح حلبی نقل شده است که ادعا کرده اند برای این مصداق هیچ دلیلی وجود ندارد. مثل شیخ مفید، مثل ابو صلاح حلبی ادعا کردن که ما برای اینکه بحر و بحار جزء انفال بوده باشد دلیلی نداریم. دلیل نداریم یعنی چی؟ یعنی ما بحار و مصداق انفال نمیشنسیم. این مطلب مهمه که واقعا آیا حالا این حرف واقعیت داری یا نداری یا سرخط. لیکن از نظر مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، برای اثبات آن به برخی از روایات میتوان استدلال کرد. حالا یه نمونه شو رو اینجا ما نقل میکنیم به سرخط. مثل ما رواها حفص بن البختری، مثل ما رواها حفص بن صاد، حفص با صاد، حفص بن البختری، عن ابی عبد الله علیه السلام. حفص از امام صادق این چنین نقل میکنه، قال امام صادق فرموده. قبل از اینکه متن روایت رو تقدیم بکنم این تذکر عرض بکنم، این روایت تقریبا به زبان کنایه داره حرف میزنه. اون پیام و مقصود اصلی این روایت به درد کار ما میکنه. خیلی خودتون درگیر جزئیات این روایت نکنید، روایت نامعنوسیه. قال امام صادق این چنین فرمودن، ان جبرائیل علیه السلام، ان جبرائیل علیه السلام کرا، این کرا رو قبلا داشتیم به معنی چی بود؟ لایروبی کردن، خاطرتون است؟ بله. ان جبرائیل علیه السلام کرا به رجلهی، رجل یعنی پا، اعراب بذارید که رجل بعدن خونده نشه. ان جبرائیل کرا به رجلهی خمست انهار، و لسان الماء یتبعه از همون تبعیت میاد. تکرار میکنم، ان جبرئیل علیه السلام کرا به رجلهی خمست انهار و لسان الماء یتبعه. امام صادق میفرماد که جناب جبرئیل با پای خودش 5 نهر رو احداث کرد، ایجاد کرد. کرا به معنای لایروبی کردنه، ولی اینجا به ترجمه آزادش به معنای احداث کردن و ایجاد کردنه. جبرئیل با پای خودش 5 نهر رو ایجاد کرد و بعد از اون آب هم ازش تبعیت، لسان الماء یتبعه، این آب جاری شد. وقتی که جبرئیل این کار رو کرد، در این نهر هم آب جاری شد. اون تذکری که عرض کردم خاطرتون باشه. خب حالا اون 5 تا نهر کدوم هست؟ 1 الفرات، 2 و دجله. الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ. تکرار میکنم، الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ. ادامه، فما سقط، آبیاری کردن، از سقی میاد با سین، فما سقط او سقیا منها، فما سقط او سقیا منها فلل امام. و البحر المطیف، با تای دستدار، و البحر المطیف به دنیا للامام علیه السلام. آدرس وسائل الشیعه باب 1 من ابواب الانفال روایت 18. روایت رو یه بار دیگه از اول تکرار میکنم که اگر جایی از قلم افتاده باشه رفقا شلا تدارک بکنم. ما رواه حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان جبرئیل علیه السلام کرا برجلهی 5 انهار و لسان الماء یتبعه الفرات و دجله و نیل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقط او سقی منها فلل امام و البحر المطیف به دنیا لل امام. حفص از جناب امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت فرمود جناب جبرئیل با پای خودش 5 تا نهر رو احداث کرد، بعد از احداث آب هم تبعیت کرد، یعنی در تمام این نهرها آب جاری شد. و اون 5 نهری که منسوب به احداث جبرئیل هست عبارت است از فرات، دجله، نیل مصر، همون رود نیلی که در مصر معروفه، مهران و نهری که در بلخ است. خب بعد می‌فرماد اون چی که آبیاری بشه از این 5 تا نهر یا هر کسی که آبیاری بکنه از اینها، این سقط یعنی خودش آبیاری بشه، سوق یعنی کسی بیاد از اینا آبیاری بکنه، به هر طریقی که از این 5 نهر آبیاری اتفاق بیفته، هر کی از اینا آبیاری بشه همش لل امام. خب تا اینجا محل بحث نیست، شاید مثال اینجاست، و البحر المطیف و به دنیا لل امام، اون دریایی هم که دنیا رو احاطه کرده و کنایه از اینی که خیلی وسیع و بزرگه، این دریا هم لل امام. پس خیلی دلالت روشنی داره که بحر و دریا هم جزء انفال و در اختیار امام معصوم و حجت خداست. یادداشت بفرمایید. و ها کذا برخی از روایات دیگر، حالا همین یه نمونه کفایت میکنه. و ها کذا برخی از روایات دیگر که شبیه به همین روایت و در همین مضمون هستند. بیا سرخط. اینک مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید دلالت این روایت بر این که بحار جزء انفال است و متعلق به امام علیه السلام است بسیار روشن است. اون انتهای روایت تصریح واضحی داره، و البحر المطیف بالدنیا للامام. چرا للامام؟ چون انفالی که جزء امام برای امام میشه. خب این الحمدلله هشتمین مورد و آخرین مورد از موارد انفال بود که اینجا دیگه کاملا به پایان رسید. ما از اول کتاب انفال تا به اینجا موارد و مصادیق انفال رو شمردیم که الحمدلله دیگه تموم شد. بریم سر حکم انفال. این برای ما مهمه. از روز اول عرض کردیم اونی که در اصل غیبت گم شده این وادی هست حکم انفاله. من یه وقتی فحص و تحقیقم که میکردم واقعا برای بررسی حکم انفال در اصل غیبت تألیفات به شدت کمه. یه مورد دیدم یه آقایی حالا یه جایی هم مشغول هستن برای انفال یه تحقیق و پژوهشی تحت یه عنوان کتاب تألیف کرده. چیز دیگه‌ای که اخیراً و جدیداً تو این وادی واقعا عرضه شده باشه نیست متاسفانه. وانی که چقدر انفال الان تو اصل غیبت میتونه کمککار در بعد اقتصادی جامعه اسلامی باشه. الان یه حال از اینجا به بعد میخوام حکم انفال رو بررسی بکنیم. ابتدا نظر برخی از فقها رو عرض میکنیم، بعدش هم انشاءالله دیدگاه خودمون رو خدمت رو تقدیم میکنیم. یادداشت بفرمایید. یه سر خط. اینک مرحوم آقای صافی میفرماید پس از ذکر مصادیق انفال و بیان مستندات آنها، پس از ذکر مصادیق انفال و بیان مستندات آنها از میان اخبار و روایات، یعنی هم مصادیقش رو ذکر کردیم هم از بین اخبار و روایات مستنداتش رو پیدا کردیم، بعد از این مرحله در اینجا سزاوار است که به اصل بحث بپردازیم که بالاخره حکم انفال و تکلیف ما نسبت به انفال در عصر غیبت چه می باشد؟ کافیست که شما واقعا یه حساب سرانگشتی بکنید، برگردید همین مواردی که از اول کتاب انفال جز مصادیق شمردیم یکی که مرور بکنید، ببینید این همه سرمایه که الان خدای متعال در اختیار ما قرار داده، وان تو اصل غیبت چه بلایی سرش اومده، وان چه ظرفیت بزرگیه، چقدر میتونه کمک به جامعه اسلامی باشه. خب بیا سر خط. ایشان به تبع برخی از فقها میفرماید انفال در عصر غیبت برای شیعیان تحلیل شده است. اگه خاطرتون باشه تو بحث خمس هم همین قصه و همین داستان رو داشتیم، حالا اونجا که خیلی جدی نبود ولی تو بحث انفال این قصه تحلیل خیلی جدی ها، و ما انشالله در مقدار خودمون که به همین زودی انشالله میرسیم، یکی از گله های ما همینه که چرا آقایون بر اساس این روایات بین خمس و انفال انقدر فرق گذاشتن. تقاضا میکنم روی این عرازم خوب دقت بکنیم. خیلی از آقایونی که در خمس قبول کردن در اصل غیبت، خمس تعطیل نشده، تحلیل نشده، یه وظیفه شرعی مثل روزه و نماز و سایر تکالیف شرعی است که حی زنده باس ادا بشه. خیلی از آنی که خمس رو در اصل غیبت پذیرفتن که واجب و تعطیل نشده، در بحث انفال متاسفانه کوتاه اومدن، گفتن انفال دیگه بخشیده شده. جالب اینجاست که تقریبا مستنداتشون یه روایته. حالا انتقاد ما و گله ما همینه، آخه یه بام و دو هوا که نمیشه. شما اگر به این روایت استناد میکنی که انفال تحلیل شده، پس خوب خمس هم تحلیل شده، و اگر به اون روایت استناد کردی که خمس تحلیل نشده، خب پس خوب انفالش هم تحلیل نشده. یه بام و دو هوا که معنا نداره. خیلی از آقایون در بحث انفال کوتاه اومدن و معتقد شدن که انفال تحلیل شده. بله در این بله و در این زمینه به برخی از اخبار باب تحلیل که سابقا بحث شد تمسک کرده اند و فرموده اند که آن اخبار دلالت بر این ادعا دارد. کدوم ادعا؟ که انفال در عصر غیبت تحلیل شده، مثل روایت اول. تو باب تحلیل خاطرتون هست چند تا روایت رو خوندیم؟ تعداد روایتی که ما خدمتون عرض کردیم خاطرتون هست؟ بودن 19 روایت خدمتون تقدیم کردیم. حالا 3-4 تا از این روایاتی رو که برای باب انفال ادعا میکنن دلالت داره رو الان خدمتون آدرس میدیم. مثل روایت اول که از فضلای ثلاثه نقل شد. فضلای ثلاثه کیا بودن؟ ابو بصیر، زراره، محمد ابن مسلم. این روایت اول صحیحه بود، از این فضلای ثلاثه هم بود، از جهت سند هم خیلی محکم و قوی، و این دلالت میکرد که به تعبیر اون ادعا میکنن، این روایت دلالت میکند که انفال بخشیده شده. من متن روایت رو خیلی سریع همجا براتون مرور بکنم، لازم نیست بنویسید، چون روایت رو دارید، همین آدرسی که یادداشت کردید کفایت میکنه. روایت این بود، امام باقر علیه السلام از جدشون امیرالمؤمنین این چنین نقل میکردن که امیرالمؤمنین فرمودن ان ابی جعفر علیه السلام قال امیرالمؤمنین، حضرت چی فرمودن؟ فرمودن هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، چرا؟ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. مردم در بطن و فرج به گرفتاری و هلاکت مبتلا شدند. چرا هلاک شدند؟ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، برای اینکه حق ما اهل بیت رو پرداخت نکردند. بعد حضرت فرمود، امیرالمؤمنین فرمود که الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل. حضرت فرمود البته نگران نباشی، شیعیان ما و آبای اونها از این قصه فی حل، براشون حلال شده، در امان هستن، رها هستن. خب چجوری از این روایت استفاده کردن انفال بخشیده شده؟ برای اینکه حضرت فرماد لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. خب انفال حق کیه؟ بله؟ حق اهل بیت. آیه انفال خاطرتون هست؟ يسألونك عن الانفال، ادامه چیه؟ احسن، لله و للرسول. خب بعد از رسول به کی میرسه؟ بله، برای امام دیگه. چیزی که لرسول باشه لل امامه. درسته در آیه کریم قید امام نیومده، ولی به ادله دیگه و روایات متقن دیگه داریم که ما هو لل ام، ما هو لرسول فهو لل امام. چیزی که برای رسول باشه قهرن برای امام میشه. خب انفال سوال کردم برای کیست؟ فرمود لله و لرسول. این روایت هم بهش اضافه کن که چیزی که برای پیغمبره برای امامه، پس انفال برای امامه، انفال حق امامه. با این مستنداتی که اضافه میکنیم به این روایت، لم یعدو الینا حقنا یعنی انفال. خب انفال برای امامه، وقتی انفال برای امام باشه و مردم انفال رو عرض به خدمت شما به امام تحویل ندن و حقش رو پرداخت نکنن، هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. بعد به کیا رو استثنا میکنه؟ شیعیان استثنا میکنه. شیعیان الا و ان شیعتنا من ذالک و آباءهم فی حل. شیعیان ما در این مسئله استثنا شده، ما یه حق خودمون که این انفال بود رو براشون بخشیدیم. خب این طرز استدلال به این روایت برای اینکه ثابت بکنن انفال در اصل غیبت برای شیعه بخشیده شده. چقدر ما از همین روایت قبلا صحبت کردیم. اولا این حقنایی که داره، خب همونطور که انفال رو میگیره خمس رو هم میگیره. اتفاقا ظهورش و شمولش در نسبت به خمس قوی تر از انفاله، هر دو رو میگیره. و همونطور که قبلا ثابت کردیم مقصود این روایت این نیست که خمس از ریشه بهش یعنی تیشه به ریشش زده باشن و کلن قلع و قمش کرده باشن، نه، مقصود این نیست. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم این روایت هم میشه به مواردی که این خمس در دست دشمنان اهل بیت بوده، اونا وظیفه داشتن پرداخت بکنن نکردن، به ما منتقل کردن. اونی که از حق اهل بیت در دست دشمنانشون بوده و به ما منتقل شده، ما دیگه وظیفه نداریم خمس اون رو پرداخت بکنیم، او به ما تحلیل شده. یادآوری کردم که خاطرتون بیاد، چه بحث مفصل خاطرتون هست دیگه، آیه علیزاده بحث مفصلی داشتیم. که اصلا این اخبار تلیل برای اینه. بعدم گفتیم که ما غیر از دشمنان اهل بیت توی مختار خودمون شیعیانی هم که مقیده به خمس نیستن رو ملحق کردیم. اگه خاطرتون باشه تقریبا آخرین مسئلهی که تون بخش قبلی داشتیم تو بحث کتاب خمس داشتیم همین بود. از نظر ما اگر شیعی مقید به خمس نیست و وظیفه داره خمس بده، شما داری باش معامله میکنی، داد و ستد میکنی، او در عدم پرداخت خمس حتما معصیت کرده، حتما گناه کرده، حتما وزر و بالش به گردنش هست. ولی برای شما ایرادی نیست که از اون بگیری و استفاده بکنی، مکلف به خمسش هم نیستی. تو مکلف به خمس اموال خودتی، او مکلف به خمس اموال خودتی. اون منافع و اموالی که به جیب تو میاد، در ملکیت تو میاد، تو اونا رو باید خمسشو پرداخت بکنی. حالا اگر زید و عمرو بکر خمس اموالشون رو پرداخت نمی کنن، بعد با شما معامله دارن، مراوده دارن، رفت آمد دارن، بدبستون دارن و حتی میدونی که این متعلق خمس هم هست، ما عرض کردیم از نظر ما ثابت کردیم که پرداخت خمسش به عهده ما نیست. این فی حلی که روایت صحیح هم هست، روایت صحیح هم هست، این فی حلی که حضرت فرموده، این برای این طور موارد، نه که از بیخ و ریشه بخواد خمس رو تعطیل بکنه، از بیخ و ریشه بخواد انفال رو تعطیل بکنه. حالا گله ما از بعضی از فقها همینه، اون فقهایی که تو بحث خمس با ما همراه بودن قبول کردن که خمس تعطیل پذیر نیست. این فی حلی که اینجا حضرت فرموده منظورش اینست که ما تو اصل غیبت دیگه خمس رو کلن تعطیل کردیم، برید فی امانه لا راحت بشه، نه. از همون فقها ها ما گله داریم، چرا تو انفال کوتاه اومدید؟ شما مسندتون این روایته، چه میزی تو این روایت هست که انفالش رو در اصل غیبت میبخشیم ولی خمسش رو نمیبخشیم؟ چرا؟ حالا باز اونایی که کلن همه چی رو بخشیدن، هم خمس و هم انفال بخشه، ما اونا رو هم قبول نداریم، ولی بالاخره اون مبناش این سر و صورت ظاهری داره، ما با اون دیگه اختلاف مبنایی و ریشه‌ای داریم. ولی اینایی که این روایت رو برای خمس میپذیرن ولی برای انفال قبول نمیکنن، این واقعا جای تعجب داره. خب ادامه شما یادش بفرمایید. مثل روایت اول که از فضلای ثلاثه بود و روایت دوم و روایت هشتم و روایت یازدهم و برخی دیگر. خب چون شما الحمدلله در بحث انفال، در بحث اخبار تحلیل کل این 19 روایت رو دارید، ما فقط یه دونش اینجا بررسی کردیم که فضای بحث روشن بشه. آدرس روایت هست، خود روایت هم که موجوده، رفقا انشالله اگر حوصله کردن حتما مراجعه بکنن و روایت دوم و هشتم و یازدهم رو هم ببینن، تحقیق بکنید. من تقاضا میکنم این مواردی که دیگه جزء تحقیقی خود دوستان میشه اینا رو رها نکنن. انشالله شب تو مطالعه و تحقیقتون به اینا برگردید و روش تعاملی داشته باشید. حالا وقتی کلاس فرمونم خیلی گذشت، انشالله ادامهش رو فردا خدمتتون تقدیم میکنم. یه صلوات بفرستید.